بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إشكالي كدر شركة أموال ماند إنسكي، اینها در اساسنامه خود می نویسند که این شرکت که با مردم معامله خواهد کرد نسبت به دیون خودش در حد اموال شرکت ضامن است. اگر روزی شرکت ورشکست شد و اموالش نتوانست همه دیون را بپردازد، صاحب دین حق اعتراض ندارد. اشکال این بود که این از نظر شرع صحیح نیست. افرادی باشند یسار داشته باشند، قادر باشند، معلوس ضامن نباشند، ولو اموال شرکت وافی نیست. اما شما شرکا که به حمد الله اموال دیگر که دارید، چگونه می شود با داشتن اموال دیگر ضامن نیستید؟ این اشکال است که در اینجا هست. ما دو جواب برای این داریم. جواب اول این است که ظاهرا یک جواب بیشتر نداریم. اون این است که هنگامی که این شرکت با افراد معامله می کند، طبق اساسنامه خودش معامله می کند و می دانند که شرکت هایی که سهامی عامه یا سهامی خاصه، یا اینکه عرض کردم شرکتی با مسئولیت محدود، از اول با طرف شرط می کند که فلانی، ما که با تو معامله می کنیم مشروط بر این است که اگر روزی ورشکست شدیم شما حق درخواست بیشتر ندارید، ما در حد اموال شرکت ضامن تو هستیم. در حقیقت در تمام معاملات این شرط ضمنی هست، ولو شرط صحیح نیست، شرط صریح نیست که در هر معامله بگن فلانی با تو معامله میکنیم، از تو میخریم، به شرط اینکه ضمانت ما در حد اموال شرکت باشه. ولو در هر معامله این شرط نیست، ولی تمام معامله ها روی اساسنامه شرکت است و اساسنامه شرکت در عنوان شرکت دنبالش بکاشم رضا، اساسنامه شرکت همه اش در عنوان شرکت خلاصه شده. وقتی که میگه شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، یا اینکه میگد شرکت با عرض کنم با مسئولیت محدود، معنایش این است که این شرکت در مقام ورشکستگی فقط و فقط ضامن است در حد اموال شرکت، خارج از اموال شرکت داخل در انضمام نیست. بلی در هر معامله صریحا این شرط نیست، اما وقتی که طرف وارد می شود با این شرکت ها معامله می کند، لابد یه آدم نادان جاهلی نیست، آشنا به احکام و حقوق شرکت هست. این خریدن یک نان سنگک یا یک شیر نیست، معامله ایست کلی و تجارت مسلماً افرادی که تاجرن از احکام شرکت و حقوق شرکت آشنا هستند. وقتی که آشنا باشن شرط کردیم، شما هم شرط را قبول کردی و این شرط هم مخالف کتاب سنت نیست. من خودم پذیرفتم که مالی که به تو میدهم ضمانت این مال در حد اموال شرکت باشد. وقتی خود من پذیرفتم دیگه مشکلی نخواهد داشت. ظاهرا یه جواب بیشتر نیست، جواب دیگر هم هست. بله بله، البته بحث در همان شرکت معنوی است دیگه، در شخصیت حقوقی بحث اونجا است. بلندتر بفرما. بله، عرض کردم بیان آقای کرمانی بیان بهتری هست. می‌فرماید بعد از آنی که ما برای شرکت شخصیت حقوقی قائل شدیم، خود وقتی که شرکت گفت انا مؤثرون، من خودم ورشکستم، دیگه از آدم ورشکسته جز اموال خودش چیز دیگر نمی‌طلبد. این اونجا هست، این مطلب هست، اگر نیست اضافه کنید. اونی که من خاطرم هست شرط موقع معامله شرط کردیم که بابا ضمانت اموال در حدود اموال شرکت، وقتی شرط کردیم شما هم پذیرفتید. آقا بیان دیگری دارن، اگر عبارت ایشون هم هست دیگه بهتر، من نوشته عرض کردم این برگ را ندارم همراهم، و اگر این هست دیگه بهتر. وقتی که ما آمدیم گفتیم شخصیت حقوقی مانند شخصه، شخصیت حقوقی مانند شخصه، بله بسیار خوب درسته. بعد البته عبارتیشون روشنتره، اون که آمدیم گفتیم شخصیت حقوقی مانند شخصه، شخص همینطوری که اگر مؤثر باشد و به اصطلاح مفلس باشد، عرض کردم خدمت رو به مقدار اموالش ازش مطالبه می کنند. این شخصیت حقوقی هم مانند شخصی که انهو می گذ من بیش از این دارا نیستم، واجد اموال بیش از این نیستم، قهرن بگد همان مقداری که دارد ازش درخواست شود. بی شرط این که بگیم شخصیت حقوقی مثلش، مثل شخصیت حقوقی مثلش مثل شخص، همینطوره که شخص اگر مؤثر شد فقط اموال خودش عرض کرم مورد بحثه، این شخصیت حقوقی هم حکم شخص را دارد، اگر مؤثر شد به مقدار امواله. تن بر کلام و در شرکت الاموال به اقسام هست ثلاثه: سهامی عام، سهامی خاص، مسئولیت محدود. این سه شرکت بود که فقط مسئولیت در حدود اموال بود. اما شرکت قبلی که شرکت اشخاصه، در اونجا نه، مسئولیت در حدود اموال نیست، هم اموال شرکت و هم اموال دیگر. الفصل الثالث، خاطر مبارک باشد، بحثهایی که در شرکت داشتیم یک مقدمه داشتیم به نام تمهید، بعدن فصل اول داشتیم به نام شرکت الاشخاص که 4 بود، بعدن فصل دوم داشتیم شرکت الاموال، الان فصل ثالث داریم، اون این است که آیا شخصیت حقوقی که تا حد مورد بحث ما هست از نظر قوانین شرع چگونه است؟ آیا شرع مقدس به شخصیت معنوی یا به شخصیت حقوقی اعتراف کرده؟ یا نخیر، این چیز من در آورده غربی هاست، ما نمیتونیم این را مشروع بدیم. البته ما یه دلیلی روایتی داشته باشیم که ایها الناس اعلموا و فهموا ان الشخصیت المعنویه کالشخص فی عامت الاحکام. ما همچی دلیلی نداریم، ناچاریم من هنا و هنا. آقای همدانی چه گفتم؟ ناچار من هنا و هنا، از اینجا و اونجا، من هنا و هنا دست و پا کنیم، شخصیت حقوقی را از ادله استفاده کنیم. و الا یه دلیلی پیدا کنم که بگد از شخصیت المعنویه که شخص الحقیقی حکما ان شخص الحقیقی یملک یهب یبی یشتری شخصیت حقوقی هم یملک یهب یبی یشتری تمام آثاری که شخص دارد بدهیم به شخصیت حقوقی الا اون صفات انسانی. شخص ازدواج میکند دیگه شخصیت حقوقی معنا ندارد که ازدواج کند. مسائل محرمیت ازدواج اینها صفت انسانن، انسان حیوان ناطق. مسلماً شخصیت حقوقی حیوان ناطق نیست، ولذا آثار انسانیت که احکام الاسره میگن، احکام الاسره فارسی میگن احکام خانواده، اینا دیگه در شخصیت حقوقی نیست. روزی داماد بشود، روزی زنش را طلاق بدهد، دیگه این مسائل نیست. فقط غیر احکام اسره و احکام خانواده همه اش در شخصیت حقوقی باشد. بگیم ایها الناس فاعلموا ان الشخص اما حقیقی کزید و ام و اما معنوی حقوقی له من الاثار ما للاول. اولی هرچه آثار دارد همه اشمار شخصیت حقوقی هم هست. او مالک می شود، این هم مالک می شود. او می فروشد، این هم می فروشد. هبه می کند، هبه می کند. ادعای خسارت می کند، این هم ادعای خسارت می کند. او وکیل می گیرد، این هم وکیل می گیرد. هر کاری که در زندگی اجتماعی شخص حقیقی انجام می دهد، بگیم شخصیت حقوقی هم انجام می دهد. البته شخصیت حقوقی باید در کنارش یک ممثلی باشد. ممثل یعنی چه؟ عربا میگن ممثل. باید یک عرض کنم نماینده می فرمایید، عرض کنم بیش از نماینده، باید یک نماینده باشد که بله شخصیت حقوقی که حرف نمیتونه بزنه، یک عرض کنم خدمت کن که ممثل و نمایندگی داشته باشد، حرفه ها شخصیت حقوقی را منتقل کنه. قرض همه آثاری که شخص دارد غیر از آثار اسره و آثار خانواده همه را شخصیت حقوقی و به تعبیر عربی شخصیت معنوی دارد. قایت ما فی الباب یک بلنگو و زبان میخواد که یک نفر از طرف شخصیت حقوقی حرف بزند. آیا این در اسلام هست که در اسلام نیست؟ بگیم از شخص علا قسمه، شخص حقیقی و شخص حقوقی، شخص حقیقی و شخص معنوی. اون چی که شخص عرض کنم دارد حقوقی هم دارد، هیچ فرق نمی کنه. قایت ما فی الباب شخص حقیقی خودش حرفش را می زند، اما شخصیت حقوقی را باید یک نفر مترجمی باشد که بیانگر مقاصد شخصیت حقوقی باشه. بله، مدنی شخصیت حقوقی ندارد، سابقا خوندیم. شخصیت حقوقی مال تجاریه. مدنی که عرض کردیم میره سراغ ساخت و ساز، یادتون باشد در اونجاها قائل به شخصیت حقوقی نیستن. ولی اون نسلی نیست که حرف غربی ها، ممکن ما هم قائل بشویم. دلائلی که من جستم هفت مورد در فقه اسلام ما هست شبیه شخصیت حقوقیه. البته این هفت مورد را من پیدا کردم، اشکالاتی هم دنبالش هست، اشکالها را هم مطرح خواهیم کرد. هفت مورد داریم که در اونها شرع مقدس به اونها اعتبار داده، به اعتبارشون از نظر حقیقی نیست، از نظر حقوقیه. از نظر فردی نیست، از نظر به اصطلاح معنویه. این هفت مورد را بخونیم، بعدن اشکالاتش را. اگر خاطرتون باشد به این هفت مورد در تمهید هم اشاره کردیم، وقتی تمهید را میخوندیم اشاره کردیم. یک، بیت المال، بیت مال المسلمین. بیت مالی که در اختیار امام و یا نائب امام هست، این مالکش کیه؟ شخص امام مالک نیست. شخص امام بما انه فرد مالک نیست. میگن خود بیت المال مالکشه، عنوان بیت المال. و مسلمین هم که کل فرد فرد که نیستن، که بفرما کل فرد فرد که نیستن. بگیم 1 میلیارد اندی مالک این 700 درهمی هستن که در بیت المال امیر مؤمنان بود. ما ترکه من صفراء و بیضاء الا 700 درهم در حق علی. حقیقی که بگیم امام مالک، همه جا که امام نیست، حاکم شرق. مسلمین بالفعل 1 میلیارد مسلمان مالک این عرض کردن مبلغ جزئی هستن. میخندن. شما ببینید عقلای عالم چی میکنن؟ خزانه دولت را که مالکه؟ عنوان دولت مالکه. شما این تعبیر را بیارد در بیت المال مسلمین که تمام احکام شخص بر بیت المال هم هست. بیت المال حکم شخص را دارد. شخص همینطوری که مالک این مالکه. شخص همینطوری که هبه میکند بیت المال هبه میشود. شخص همینطوری که میخرد با بیت المال میشود ما بخریم. قایت ما فی الباب، بیت المال در کنارش یک بلنگو و ممثل و نماینده و زبان‌آور میخواد که کار او را اجرا کنه. ولی هم بفرمایید الان به زکوات هم میرسیم. لطف کنی بیت المال غیر از خیلی چیزها وارد بیت المال میشود، ممکنه زکات هم نباشد، خمس نباشد. فرض کنید خدمت که میروند از اراضی مفتوحه انوه که اجاره دادن، عرض کنم خدمتتون که اراضی که صلحی هستن، عرض کنم چیزهایی میگیرن برای بیت المال که نه زکات است و نه خمس. و اراضی علا قسمین، مفتوحتون انوه و انفال هست. انفال را اجاره میدهن، مبلغی را هر ماه و هر سال میگیرن مال بیت المال. عنوان دوم، الاراضی مفتوحت و انوتن. از حضرت سؤال میکنن این اراضی مفتوحی انوه مال کیست؟ سرزمین هایی که ارتش اسلام با قهر و غلبه گرفته است، مانند فرض کنید مکه، مانند عراق، مانند برخی از اراضی ایران، این مال کیست؟ حضرت میفرماید هی للمسلمین. عبارت بسیار خوبی دارد. عرض کردم خدمتون که بیاره تعبیرش. میفرماید هیه سئل ابو عبدالله عن السواد، یعنی کوفه، یعنی عراق. ما منزلته، به عراق میگن سواد، چون غالبا سبز است و درخت دارد میگن سواد. فقال هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعدو. حالا این مال فرد فرد مسلمینه، فرد فرد مسلمین که معنا ندارد. عنوان مسلمین هست، البته عنوان مسلمین در کنارش یا امام است و یا حاکم شهر. ولذا نمی شود خرید و فروش کرد، فقط اجاره می دهن این اراضی را، تقبل می دهن. در هر حال هر چه هست اختیارش با امامه. سوم، الامامتو فی الفقه الشرعی لهو شخصیت معنویه تملک الاخماس و غیرها. این خمس مال کیست؟ آقایان میگن ملک، ملک فرد مرجع. نه، ملک فرد مرجع نیست و هیچ آقای محققی هم اینه نباید بگه. این ملک مقام امامت. قایت ما فی الباب امامت، مصداقش آن به آن فرق میکند. روزی حضرت علی، بعدن حضرت حسن و هاکذا. این مال مقام امامت، مال شخص امام معصوم هم نیست. البته امام معصوم دو نوع ملک دارد، یک ملک شخصی دارد، فدک را بهش داده اند، اون ملک شخصیش اونیش. یه موقع نه، ملک شخصی نیست، ملک مقام امامت است، آورده اند، داده اند، اون مال مقام امامت است، امامم مدیر اون مقام است. ما دامد امام حیان مدیرش اینه. بعدن مدیر عوض می شود، با فوت امام معصوم مدیر دیگر. از روایت ابی علی ابن راشد استفاده می شود. نگاه کنید، قلت لأبی الحسن السادس امام هادی انا نؤتا بالشیخ فیقال هذا کان لأبی جعفر عندنا. میگن پیش من، منم وکیل شما هستم، میگن مال امام جوادی، مال پدرت. فکیف نسنا؟ فقال ما کان لأبی علیه السلام بسبب الامامه. اگر مال ابی جعفر از نظر امامت باشد، فهولی و ما کان غیر ذلک، ملک شخصی امام جواد بود، فهو میراثٌ علی کتاب الله و سنت نبیه. به سبب امامه، تعبیری روشن تر و واضح تر از این پیدا نمی کنه. معلوم می شود مقام امامت یک شخصیت حقوقی است، مالک این اخماس و مالک این به اصطلاح کلیه چیزهایی که مربوط به مقام امامت. عرض کردم خدمتتون که حیثیت تعلیلیه، از جهات تعلیلیه، جهات تقلیلیه فی الاحکام العقلیه. اتفاقا حیثیت تعلیلی جهات تقلیلی می شود. در حقیقت امام جواد مالکن به ما هو امامان، ولو میگد لعجل امامه. خب اشکال سیدنا المبرجل بگیم، اشکال خوبیه. آقا می فرماید که سبب الامامه حیثیت تعلیلیه، نه حیثیت تقییدی. فکم فرق بین حیثیت تعلیلیه؟ بگیم برای که این ملک زید است به علمه، و بین حیثیت تقلیلیه بگیم ملک زید است چون وارثه. آقا می فرماید این حیثیت تقلیلیه است، نه تقلیلیه. تقلیلیه در موضوع عقص نمی شود، اما تقلیلیه در موضوع عقص می شود. بگیم اتفاقا در اینجا حیثیت تقلیلیه است، ولو به ظاهر تقلیلیه است، ولی در واقع تقلیل. که انهو میگد الامام الجواد، الجواد علیه السلام مالکن، ارز کنم بل الشخص الامام مالکن بما هو امامان، لا بما هو فردون من الافراد. بریم مثال دیگر، عنوان الفقراء و المساکین. این روشنتر دیگه. روایات دیگر نه، ناظر به این کلمه نیستن، منافقم با این نیستن. عنوان الفقراء و المساکین. آقایان میگن فقیر شریک این زارعه، این زارعه که زراعت کرده است، الان 10 هکتار گندم دارد، فقیر شریک این زارعه، خصوصا که مشاع 1/10، 1/20 عشر یا نصف العشر، این شریک این زارعه. من تصور دارم چقدر فقیر داریم. فقیر این شهر که نیست. فقیری که زیر آسمان خداست 100 میلیون فقیر داریم. همه شریک این مزرعی هستن که 10 خروار گندمه به هر نفر یه دانه حبه هم نمیرسه. ما باید بگیم نه، این زکات مال عنوان فقیره، عنوان فقیر و عنوان مساکین و عنوان ابن السبیل، مال این عنوانه. قایت ملفاب حاکم شر به عنوان نمایندگی و به عنوان مسئول این عرض کردم زکات را بین مسابی به این عنوان تقسیم بکنه. ولذن ملک فقیر نیست، ملک عنوان است. انما الصدقات للفقراء والمساكين عرض کردم بطن السبیل الى آخر، این عناوین هستن. به اتفاقا عرفش هم همینه، میگن سهم فقیر است، سهم مسکین است، سهم ابن السبیل است. بعد ابن السبیل مشخص میشود در هر کشوری، در هر قریه ای، در فقرای اونجا. عرض کردم اون هم یک مسئله دیگر است که در حقیقت ممکنه بگیم نه، عنوان فقرا الان با مالک شریکن، اون از این در نمیاد. ما از چای دیگر استفاده کردیم که زکوات بر ذمه تعلق میگیرد نه بر عین، ولی از این در نمیاد. ممکنه بگیم نه، عنوان فقرا شریک مالکن، عنوان البته عنوان فقرا او یک سهم است، این هم یک سهم، شریک این مزرعه هستن. ان موقوف علیهم، مزرعه را وقف کردیم بر فقرا، وقف کردیم بر طلاب یا بر اولادی که خودمون هستن یا اولادی که معمم هستن، اولادی که درس میخونن، وقف مزرعه را وقف اینجا کردی. عرض کردم اتفاقا اولادی که معممن یکی پس از دیگری میاد، هستن کسانی که سلسله شون 600 سال همه اش معمم بوده. این وقف ملک کی بوده؟ ملک این فرد در طول زمان؟ نه، ملک عنوان موقوف علیهم اولاد ید مؤممین، اولاد ید علما، اولاد ید فقها. ملک اون عنوانه به صورت قضیه حقیقیه، به صورت قضیه حقیقیه تطبیق بر افراد می شود. فرق قضیه حقیقیه با خارجیه چیه؟ بله سکوت کردیم. خارجیه فقط موجود را میگیرد. قتل من فی الاسکر نهب من فی الدار. اما قضیه حقیقیه کش دارد ابرز زمان، عربا میگن ابرز زمان، ما میگیم در طول زمان. وقتی میگن اکرم العالم، در طول زمان الی یوم القیامه، این به صورت قضیه حقیقیه. دو تای دیگر بگیم الکعبة المشرفه، کعبه مالک پردشه. خیلی ها نظر می کنن برای کعبه، کعبه مالک میشه. کعبه که سنگ است و گل است، این که عرض کنم تعقل نداره، برای کعبه خودش یه عنوانیست، عنوان مقدس، عرض کنم عنوان محترم، مالک می شود. قایت ما فی الباب صدنه کعبه، باشم بذار صدنه جمع چیه؟ صدنه جمع صادن، طلبه جمع طالب. صدنه کعبه متصدیان این هستند که نزورات کعبه را در مواردش مصرف کنند که غالبا ابن السبیل ها مصرف میشه. آخر از مسجد، مساجد الان فرش دارن، چراغ دارن، چراغ دارن، سماوت دارن، استکام دارن. این ملکی کیه؟ ملکی مسجده. مسجد که سنگ و گله، بگیم از نظر شما سنگ و گله، ولی از نظر حقوقی ها یک موجودی است که میتواند مالک بشود. قایت ما فی الباب این موجود همیشه یک نماینده لازم دارد، به قول راننده ها کمک دنده لازم دارد که این را همراهی کند و پیش ببرد. ما از همین موارد توانستیم بگیم شخصیت حقوقی چیز خیلی غریب و عجیبی نیست. در اسلام هم در این موارد بعید نیست که همه اینها از قبیل شخصیت حقوقی و معنوی باشد. و مع ذلک کله فهاهنا اشکالاتن اربعه، چهار تا اشکال در شخصیت حقوقی هست، باید اینها را یکی پس از دیگری حلش کنیم. الاشکال الاول، عنوانش نوشتیم، خلو و تشریع عنوان دارد، خلو و تشریع ان اعتبار شخصیت المعنویه عنوان نداره. بله عنوان بگذاریم. اولین اشکال عنوانش بنویسید خلو و تشریع ان اعتبار شخصیت المعنویه، زیرش خط میکشی. چهار تا اشکال، هر چهار عنوان باید عنوان پیدا کنه. عرض کنم اولین اشکال این است که شخصیت معنویه در شریعت اسلام، حالا منهای این مثالهایی که ما گفتیم، ممکنه بعضی از مثالها هم قابل مناقشه باشد، در قانون اسلام تمام یملک ها مال فرده. ما ندیدیم در اسلام و در اصل پیغمبر یا ائمه اهل بیت، عرض کنم خدمتتون که شخصیت حقوقی وجود اعتباری در جامعه داشته باشه، نه در لسان نبی و نه در لسان ائمه اهل بیت. البته این مثال ها را ما جستیم، عرض کردم برخی از مثال ها ممکنه قابل مناقشه باشه. اما احل الله البیع هست، حرم الربا هست، ما نداریم جایی که عرض کردم خدمت که شخصیت حقوقی در لسان قرآن و لسان حدیث مطرح باشه. جوابش این است که ما نوکر وجود شخصیت حقوقی در عصر نبی و امام نیستیم. آقای طباطبایی چه گفتم؟ ما نوکر وجود شخصیت حقیقی در عصر پیغمبر و امام نیستیم. ما نوکر عمومات. المؤمنون عند شروطهم، ما نوکر المؤمنون عند شروطهم هستیم. حالا اگر مؤمنین یک چنین معامله ای را احداث کردن، گفتن طرف فرد نیست، طرف شخصیت معنوی احداث کردن، المؤمنون عند شروطهم میگیرد، البته به شرط این که از عنصر حرام خالی باشد، و الا المؤمنون عند شروطهم نمیتونن حرام را حلال کنن. توش ربا نباشد، در اون قرار نباشد، چیزهای محرم در اون نباشد، آمدن یک چنین عهد و پیمانی را با هم بستن. چرا المؤمنون عند شروطهم این را نکرد؟ پس شما میخواد المؤمنون در عند شروطهم را فرض کنید، فقط در مقام بیان تشریع است، فرض کردنه. پس هیچ موقع نمیتونیم به این المؤمنون در عند شروطهم تمسک کنیم. اگه فرمایش شما صحیح باشد، تمام ادله میشود فرض. المؤمنون در عند شروطهم در مواردی ائمه به این تمسک کرده اند، الا شرطن خالف الكتاب الله و سنت نبیه، ادلا شرکن حرم حلالن او حلال حرامن. استثناءها دلیل بر این است که در مقام اجمال نیست، در مقام بیان. المؤمنون عند شروطهم، ما آمدیم یک قراردادی بستیم بگیم برادر معامله که می کنید با شخصیت حقوقی و با این عنوان اعتباری معامله می کنید، شروط شرایطش هم همینه، چه مانعی دارد؟ الان فرش را برای مسجد می خرم، فرش برای مسجد، فرش را برای زید نمی خرم، نه بر امامش نه بر مأمومش. چرا المؤمنون عند شروطهم نگیرد؟ خصوصا المؤمنون عند شروطهم قضیتان دنبالش بگو، قضیتان حقیقیه لا قضیتان خارجیه، فقط موجود اصل رسول خدا را بگیرد، قضیتان حقیقیه. نه شرط یعنی التزامات، المؤمنون عند شروطهم ای عند التزاماتهم، ما ملتزم شدیم به این معنا که این فرش را برای عنوان مسجد می خریم نه برای زید. این یه معنای عرفی هم هست. چرا المؤمنون عند شروطهم نگیره؟ حتما مسجد باید امام برای امامش بخریم. این همه قالیچه ای که الان اینجا هست ملکش مالکش کیه؟ مالکش همین مسجد دیگه. دولت یک نوع شخصیت حقوقی دارد، خودش معامله می کند، عرض کنم خودش می خرد، با عوض شدن رئیس جمهور هم معامله ها به قوت خود باقی ده. چه اشکالی دارد المؤمنون عند شروطهم اینجا را نگیرد؟ اشکال دوم را عرض کنیم بقیه باشد برای فرد. اون این است که ما باید احراز کنیم که این معاملاتی که شخصیت حقوقی می کند هازا عقدان شرعی دون. و ما شک داریم که آیا این عقد شرعی هست یا نیست. فرد اگر معامله کند عقد شرعی هست، اما اگر عنوان معامله کند نمیدونیم عقد شرعی هست یا نه. جواب این را باید علامه قرائتی بفرماید، چون این را کرارن از من در این مسجد و در مسجد اعظم شنیدید. جوابش چطور حافظه ها کار نمی کنه؟ کرارن گفتیم که برید آخر بیع، تعریف بیع متاجر آخر بیع قبل از معاتات نگاه کنید. شیخ میگه نه اوفو بالعقود، نه اوفو بالعقود شرعیه، اوفو بالعقود العرفیه. قاعدت ما فی الباب عرف مرآت است برای شرع، هر کجا که عرف گفت عقد شرع هم میگه عقد، الا ما خرج بالدلیل. مثلا میگه بیع خم ابدا، بیع خنزیر ابدا، بیع الکل ابدا. اونجا که عرف میگه و شرع مقدس هم الا نگفته، اوفو بالعقود شاملشه. یه خورده به حافظه و حفظ و عرض کنم عنایت این آقایی که اینجا مدفونه، مفهوم حجت، ازش که چیزی را سوال میکردیم نیست که حالا مطالعه کرده. حالا توجه فرمودی؟ العالم نیست که اذا رجع فهم، اذا رجع فهم، اما دم دستش هم چیزهایی باشد. این بستگی به عنایت. مرحوم طباطبایی عرض کنم امور عرفیه یادش نبود، ولی عبارات شیخ الرئیس را از حفظ میخوند، عبارات شفا را، عبارات اسفار را، عبارات علما را، آیات را. عنایت که داشت حفظ دار، اما چیزهایی که نه عنایت نداشت هیچ، فراموشکار عجیبی بود، عنایت نداشت. یه مقدار عنایت کرارن اینه من گفتم شیخ جواب این را در آخر تعریف بی قبل از آنی که به بی برسد، به معاتات برسد، گفته اون این است که اوفو بالعقود عرفیه، اگر عقد عرفی شد هازا مرآتان، که شرعن هم چیه؟ شرعن هم عقده، مگر اینی که شرع مقدس بجدت این که الا الا و ما هم که عرفن میبینیم دنیا را شخصیت حقوقی پر کرده، اوفو بالعقود گرفته، میفهمیم بر این که اذا کان شخصیت حقوقی عقدش عقدن عقدن عرفیان فهوه عقدان شرعیان، چون الا ما خرج به دلیل نیست. پس دو اشکال را مطرح کرد. اول گفتن در زبان پیغمبر نبوده، گفتیم باشد، ما نوکر اصل پیغمبر نیستیم، نوکر المؤمنون عند شروطهم هستیم که قضیه حقیقی است در طول زمان. دوم میگن این عقد شرعی نیست، گفتیم عقد عرفی باشد و دلیل هم بر تخصیص نباشد برای ما کافیه. بقیه اشکالات انشاءالله فردا.